أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. سيما بلية الله العظيم واللعن على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون درباره تداخل مسببات، حالا بحث اسباب رو انجام دادیم، در قضیه اسباب عرض کردیم وقتی که احتمال تداخل رو بدیم، یعنی یک حکم ثابته، حکم دوم چه نمیدونیم مثلا مرحله وارد مرحله ثبوت شده یا نه، شک در اصل تکلیف میشد. در مسئله تداخل مسببات دیگه اینجوری نیست، فرض که اسباب اومده مسببی رو هر کدوم به گردن ما آورده، پس دو تا مسبب رو گردن ماست، اسباب اومدن و مسببات رو بر ما واجب کردن، دو تا مسبب به گردن ماست، دو تا مسبب به گردن ماست، ما باید چی کار بکنیم؟ حالا اون چی که بر ما واجبه الان چی؟ آیا باید قاعده رو بگیم تداخل یا عدم تداخل؟ به سه تا وجه تمسک کردن، گفتن در اینجا هم حق عدم تداخله، همون جوری که در باب اسباب اومدیم گفتیم. دلیل اولی که براش ذکر کردن مقتضای اصل لفظی است نه اصل عملی، گفتن مقتضای اصل لفظی عدم تداخله. چرا مقتضای اصل لفظی عدم تداخله؟ میفهمن که دلیل حکم مقتضی اینه که شما متعلقش اتیان کنید، چه متعلق حکم دیگه اتیان بشه چه نشه، اطلاق داره. هر دلیل حکمی میگه متعلق من باید اتیان بشود، این میشه مقتضای اصل لفظی، اصلا کاری به اصل عملی هنو نداره. چون وقتی که ما میخواییم ببینیم که مقتضای قاعده چیه، مقتضای قاعده یادتون بوده باشه دو تا بحث داشت، یکی مقتضای قاعده لفظیه چیه، یکی مقتضای اصل عملی چیه. مقتضای قاعده لفظی یعنی خود مستفاد از ادله اینه که ما بیان بگیم که این مسببات هر کدوم یه دلیلی دارن، دلیل حکم در هر مسببی میگه باید متعلق من امتثال بکنی، کاری ندارم متعلق حکم دیگه امتثال بشه یا نشه. این قاعده باعث میشه که ما بگیم که اگر حکم دیگه امتثال شد، این یکی امتثال جدایی میخواد، پس مسببات تداخل نمی کنه، عدم تداخل در مسببات. اما بریم سراغ اصل عملی. برای اصل عملی دو تا اصل اینجا تقریر شده، یک مسئله استصحاب بقاء حکمه، ما می دونیم سبب اومد مسببی رو به گردن ما آورد، سبب دومی هم اومد و اونم مسبب دیگه رو به گردن ما آورد، پس دو تا مسبب رو گردن ما هست. در مقام امتثال شک داشتیم که این امتثال واحد یکی از اینا رو که میکنم از دیگری هم مکفی هست یا نه، امتثال میکنم اولی ساقط شد نسبت به دومی، نمیدونم ساقط شده یا نه، استصحاب میگه هنوز بر ثبوت خودش باقی ساقط نشده، یعنی اصالت اینجا اصالت با عدم تداخله، استصحاب جاری میشه و ظاهر استصحاب اینه که اینها با هم تداخل نکردن، یعنی اون حکم دوم هم به گردن ما هنوز هست و ثابت نشده، استصحاب ثبوت هم خود رو به گردن خودمون داریم سامنه کنه. این استصحاب مقتضی اینه که خلاصه این حکم به گردن ما هست، باید دوباره امتثالش بکنیم. این تقریر استصحاب نسبت به اون بحث، بس مقتضای قاعده بقاء اون وجوب حکم به گردن ما، پس چون حکم باقی است امتثال خودش رو میطلبه، واجب است که امتثال اون حکم رو بکنی. این از این جهت. اصل دوم عملی که اینجا اومدن ذکر کردن اشتغال ذمه است. میفرمایند که ما میدونیم ذمه‌مون به دو تا امتثال، به دو تا امتثال مسبب مشغوله، اشتغال ذمه داریم. خب شک در فراغ ذمه میکنیم در جایی که تعدد اسباب بوده باشه و اینجا اکتفا میکنیم به امتثال سبب واحد. خب بعد قاعده چی میاد میگه؟ میگه که شما اکتفا کردی به امتثال سبب مسبب واحد و یقین داشتی به اینکه هر دو تا مسبب در ذمه شما هست، الان شک داری که اون مسبب دوم هم از ذمتون خلاصه خب ذمتون نسبت بهش فارغ شده یا نه، اشتغال میاد میگه که هنوز ذمه من بهش مشتغله، احتیاط و اشتغال اینجا جاری میشه. پس قاعده اشتغال هم باز میگه که باید دوباره این رو امتثال بکنی. خب اینم معنیش میشه عدم تداخل. پس هم اصل لفظی میشه عدم تداخل، اصل عملی استصحاب میگه عدم تداخل، اشتغال هم باز میگه عدم تداخل. همونجوری که تو بحث اسباب ما گفتیم که قاعده عدم تداخله، اینجا هم ظاهرا قاعده عدم تداخله. پس بحث ما در اسباب و مسببات تموم شد، در مسببات هم قائل شدیم به عدم تداخل. یک استثنایی در مسئله ما هست تا از مفهوم شرط کاملا خارج بشیم، بریم وارد مفهوم بحث شیم. بله، یکیش اصل لفظی بود، دوتاش اصل عملی. اولیش اصل لفظی بود که اطلاق بود، دوتاش هم اصل عملی بود که استصحاب و اشتغال بود. اولیش که اصل لفظی بود اطلاق عملی بود، دومی استصحاب، سومی اشتغال. اولی اطلاق لفظی بود، دومی و سومی اصل عملی. نه اون بحثیه که تو باب تداخل اسباب اونو داشتیم، الان بحث ما تداخل چیه؟ مسبباته. اون بحثی که شما میفهمین تو تداخل اسباب همینجور بود، یعنی شک میکردیم تکلیف اومد یا نه. تو بحث تداخل مسببات فرض اینه که سبب اومده مسبب خودش آورده، سبب دوم اومده اونم مسبب خودش آورده. میدونیم دوتا مسبب روش ما هم. نمیدونیم که با امتصال واحد دوتاش خلاصه انجام میشن یا نه. نه حکم دوم با بحث تداخل اسباب دیگه تثبیت شد. یعنی تو بحث تداخل اسباب، ببینید تداخل اسباب اون بحث این فرمان شما مال اونجاست. بحث تداخل اسباب اومدیم گفتیم که هر سببی حکم مسبب خودشو میخواد. فرض ما اینه که تو بحث تداخل اسباب ما به این نتیجه رسیدیم که تداخل نکردن. سبب اول مسبب اول آورده، سبب دوم مسبب دوم رو آورده، پس دو تا مسبب اینجا اومدن. ببینید این بحث تداخل اسبابه. و حالا تو تداخل مسببات چیه مسئله؟ تو تداخل مسببات اینه که اسباب و شروط هر کدوم مسبب رو آوردن، یعنی حکم دیگه رو گردن ما اومده. اون شون جمله شرطی اول گفته که غسل جنابت انجام بدید، شرطی دوم سببش اومده تداخل هم نکرده، بنابراین حکم دوم به گردن ما آورده، گفته غسل مثل مگیت انجام بدید. دو تا غسل به گردن منه، تکلیف دو تا غسل ثابت شده. چرا؟ چون اسباب تداخل نکرده. حالا بحث ما اینه که حالا که اسباب تداخل نکردن، دو تا غسل متفاوت، دو نوع مختلف از غسل رو گردن من اومده، آیا مسببات تداخل میکنه که من یه عمل انجام بدم بگم هر دو تا تکلیف از گوش من برداشته شد؟ ببینید تو بحث تداخل اسباب اونجا وقتی که تداخل نمیکردن میشد دو تا حکم، اگه تداخل میکردن یه حکم گردن ما میومد. تو تداخل اسباب ما این مسئله که شما فرمایین داشتیم که اگر شک میکردیم در تداخل یا عدم تداخل، معناش این بود که شک دارم در اینکه یه تکلیف دارم یا دو تا تکلیف دارم، چون شک دارم که یه سبب دارم یا دو تا سبب دارم. ما تو بحث تداخل اسباب گفتیم آقا دو تا سبب داریم، پس شک نکن. وقتی دو تا سبب داشتم، دو تا مسبب رو دوش من اومد. حالا تو بحث تداخل مسببات با فرض اینکه دو تا تکلیف رو دوش من اومده، یکیش اینه که غسل جنابت انجام بده، تکلیف دوم اینه که غسل مثل میت رو انجام بده، دو تا تکلیف رو دوشم اومده، میخوام ببینم با یه دونه غسل میشه دو تا تکلیفم انجام بدم یا نه. پس دو تا تکلیف ثابت شده از قبل. این بحث تداخل مسببات با اون تداخل اسباب تو این قسمت فرق داره.
یعنی اگر اذا منتظر تفاوز اذا قول تفاوز قرینه نداشتیم بر اینکه اینجا یه وضو کفایت میکنه، باید دو تا وضو داری که
باید دو تا رو میگرفت. بله، اگر قرینه نبود شما باید میگفتید برای هر کدوم یه وضو.
احساس کنید اطلاقش خیلی ضعیف قولی میشه، اطلاقش رو شکست. این اطلاقی که دلیل اول آوردید عنوان اصل لفظی ما مثلا ثابت نیست برای ما از اون ابداع واقعا دلیل در مقام بیان این باشه. دلیل میاد میگه خب وقتی ازا نمتا فتوزه ازا بولتا هم فتوزه، دیگه من نگاهی و ادله دیگه نمی کنم که آخو اگر به خاطر نوم یه وضو گرفتی اینجا هم حتی به خاطر بول وضو، من کاری با اون ندارم. یعنی اطلاعشو میشه در با در این که اصلا در مقام بیان اینجاش نیست بشه شکست.
ببینید ظاهر
اطلاعش خیلی ضعیف به نظر میاد.
به هر حال حالا فرض بفرماییدم که ضعیف باشه اطلاقه. ببینید ما دو تا اطلاق داشتیم، یه اطلاق تو ناحیه جمله شرط داشتیم، یه اطلاق هم تو ناحیه جزا داشتیم. یا تو دو شرط عبارت من و شما دوستان اصفهانی هم عرض کردن یعنی هر کدوم از اینها مسبب های ما، هر کدوم از این مسبب ها چی دارن میگن؟ هر کدوم الان در فیمانه
ما هستیم برای
اون سبب میگه من تمام العله. ببینید سبب میگه من تمام العله، مسبب چی داره میگه؟ در هر کدوم از این دو تا جمله شرطیه ما یه مسببی داریم، مسبب وجوب امتثال خودش رو میطلبه. یعنی میگه که این تو شرطیه اول یه وضو باید انجام بدیم، وضو به جهت دیگه ای توی امر دیگه ای میخوای انجام داده باشی میخوای نداده باشی، من یه وضو برای خودم میخوام. غسل همینو میگه، میگه که وقتی این واقعه پیش اومد بعد غسل انجام بدی. دلیل داره اطلاق خود متعلق، داره میگه بعد من امتثالم بکنی بعد غسل انجام بدی، اون اطلاق جزا. کاری به شرط ندادیم، شرط که اومد جزا رو دوش شما بود. تو مقام امتثال، تو مقام امتثال این دلیل فقسل میگه که من غسل رو بعد انجام بدی، چه غسلی رو برای یک سبب دیگه انجام داده باشی چه انجام نداده باشی، منو بعد انجام بدی. این مسلم دیگه اطلاق داره دیگه، میگه فرق سل غسل کن. ببینید پس بنابراین این دلیل ما در جمله جزا داره چیکار میکنه؟ امر میکنه به این مسئله، میگه چه امتثال به اصطلاح جزا رو در یک جمله شرطی دیگه به یک سبب دیگه کرده باشه چه نکرده باشی من رو بعد انجام بدید.
اطلاق شرط هم همینه.
بله
اطلاق شرط هم همین،
اطلاق شرط کاری نداریم، الان ما تو مقام امتثالیم. ببینید الان در مقام
نومته به خاطر چیز دیگه وضو گرفته.
ببینید حالا اون یه تکلیف، اون یه بحث دیگه ایه. ببینید اونم بله، اونم سر جا خودش درسته. الان ما داریم به اطلاق چی تمسک میکنیم؟ به اطلاق اون دلیلی که در جزا هست که داره میگه این کار رو بکن. وقتی که میگه این کار رو بکن شما باید انجام بدید این جزا رو، این متعلق شرط رو، چه متعلق تکلیف دیگه یا امتثال کرده باشید چه نکرده باشید، کاری به اون دیگه نداره اطلاق درست. خب پس ما از این مسئله فارغ شدیم، فقط یک استثنایی در مسئله مانحنفی هست. اون استثنا چیه؟ بحثی شده بین اعلام که اگر متعلق دو تا حکم نسبتشون عموم و خصوص منوج بود، یکی گفت اکرم آل من، حکم دیگه اومد گفت اکرم هاشمیان، مثلا گفتش که اگر چنین شد، اگر زید انجا که زیدون فاکرم هاشمیان، اون یکی دلیل گفت انجا که زیدون فاکرم آل من، تعدد حکم شد، تعدد جمله شرطیه، یکی گفت عالم امتثال کن، یکی گفت هاشمیون. حالا شما یه عالم هاشمی پیدا کردید، هم عالمه هم هاشمیه، با یه امتثال میخواد دوتاشو انجام بدید، این میشه یا نمیشه؟ الان فرمودن میشه، قاعده اینه، چون امتثال هر دو به حساب میاد. مون تا در وجهش یه مقدار بحث هست. بعضی از بزرگان هم تاکید کردن، روی مثالش هم نوشتیم، مثلا آقای بهجت خدا رحمتشون کنه ایشون تعبیر میفهمن، مثلا نافله مغرب امر استحبابی داره، نماز و قفیله امر استحبابی داره، شما نماز رو بخونی به نیت نافله مغرب و به نیت نماز و قفیله، همون اعمال نماز و قفیله رو انجام بدی، دو تاش حساب میشه. نماز جعفر طیار امر استحبابی داره، نماز شب امر استحبابی داره، شما نیت نماز شب بکنید به کیفیت نماز جعفر طیار، نماز و نیت نماز جعفر طیار هم میشه، این نماز شب هم میخوام نماز جعفر طیار بخونم، دو تا امر استحبابیه، هر دو در ضمن این صلات شما امتثال میشه. ببینید بس اکرم آل من اکرم هاشمیان، دو تا امره، حالا اونجا امر وجوبی اینجا امر استحبابی، دو دو تا امر وجوبی با یک امتثال باید هر دو امتثال میشه، فهمیدن اشکالی هم نداره. تو روزم باز آقای بهجت همین فهمیدن، گفتن که مثلا دو تا روزه است، این امروز یه خصوصیت خاصیه، یه روزه دیگه ای دارید بگردنتون اونو اینجا انجام میدید. اصلا روزه واجبه به قضا، روزه واجبه قضا به گردنتونه، روزه واجبه قضا رو شما میخواید تو مثلا یه مناسبت خاصی که گفتن ثواب داره انجام بدید، ببینید اون روزه قضا رو مثلا 27 رجب انجام میدید، یه مناسبت خاصی که اونم برای ثواب مترتبه 13 رجب انجام میدید، میگید این من در این روز که یک مثلا روایت خاصی داریم من تو اینجا میخوام روزه واجبم انجام بدم. میفرمان که اون مسئله واجب امتثال شده جدا، این استحباب این که در این روزم روزه بگیرید اینم سر جای خودش جدا با هم چی میشن؟ تداخل میکنه. این تداخل دو مسببه، گاهی وقتا تداخل دوتا واجبه، مثل مثالی که اینجا ذکر کردن اکرم عالمن اکرم حاشمیم، گاهی تداخل دو امر استحبابیه مثل صلات قفیله نافله مغرب، صلات جعفر طیار نماز شب، گاهی وقتا تداخل واجب و مستحبه، روزه واجب قضا روزه مستحب، گفتن تو این روز روزه گرفتن ثواب 60 سال عبادت داره، شما هم یه روزه قضا بود کردنتون هست درست تو همون روز انجام میدید روزه قضاتون ثوابش محفوظ، ثواب 60 سال عبادت داره. یعنی این نیست که مثلا بگیم حالا من باید روزه استحباب نیت کنم تا اون ثواب رو بهم بدن، نه، فرمودن تو این روز اگر روزی گرفتید ثواب 60 سال عبادت دارید، میفرمودن امتثال میشه، پس به امتثال واحد اینا میشه امتثال میشه، چه واجبن چه مستحبن، چه عهد ما واجب آخری مستحب، الا این که مرحوم های آخوند اینجا یک وجهی فرمودن، بعضی از اساتین هم همین رو فرمودن، فرمودن حکم شرعی واحده لامتناع اجتماع المثلین، اینا غالب امتناع اجتماع المثلینه، میفرمان که پس بنابراین خطاب دوم مؤکد خطاب اوله، نمیشه که دوتا حکم بوده باشه، اکرم عالمن اکرم حاشمیان، شما اومدی یه حاشمی اکرام کردی، خب این میشه وجوب رو انجام دادی به عنوان حکم واحد، اون وجوب اکرام عالم دیگه اینجا نمیتونه یه وجوب جدیدی بوده باشه، چرا؟ چون یک متعلق دوتا حکم وجوبی نمیپذیره، دو تا حکم اصلا نمیپذیره، امتناع داره اجتماع حکمن، این حرف مرحوم آخوند فرمودن، پس فرمودن خطاب دوم میشه چی؟ میشه خطاب تأکیدی، یعنی اون وجوبه رو چیه؟ مؤکدن انجام بده، تو مورد اجتماع میشه خطاب تأکیدی، علی ظاهر فرمایش های آخوند رو نباید قبول کرد، اصلا خطاب تأکیدی بودن یا نبودن مربوط به مقام جعله، این که شما تو مقام امتثال تو قالب یک مصداق دارید دو تا عنوان رو امتثال میکنید، این ربطی دیگه به این مسئله ما نداره، این تو مقام چیه؟ تو مقام امتثاله، اونجا بحث در مقام جعل بود، اینجا مقام امتثاله، بسا آقای محقق ناییم فرمان حکم شرعی متعدد انطباق متعلق حکمین بر مورد واحد انطباق قهریست، بعد میفهمن عقل حکم به اجرا میکنه، چرا؟ میفهمن که چون عقلا در تحقق امتثال، این قاعدش مهمه که میزان نانی آوردن، میفهمن عقلا در تحقق امتثال ما چی رو میخوایم؟ ما اتیان به ما ینطبق علیه متعلق الامر رو میخوایم، ما میخوایم متعلق همینجا منطبق بشه، اینو ما فقط میخوایم، حالا دو تا حکم بوده، دو تا امر رو دو تا مسبب رو به گردن ما آورده، در مقام امتثال ما اتیان کردیم به ماینطبق علیه متعلق الامر، متعلق هر اینجا منطبق شد، همین کافیه، هم متعلق این امر منطبق شد، هم متعلق اون امر منطبق شد، امتثال دو تا امر مختلف شد، هم متعلق این منطبق شد، هم متعلق اون یکی هم منطبق شد، عقلا ما در مقام امتثال فقط همین اتیان به متعلق امر رو میخواد، و این اتیان هم نسبت به هر دو تا امر صورت گرفت، اتیان متعلق هر دوتا امر شد، پس بنابراین ما به یک ا به یک امتثال واحد دو تا تکلیف رو امتثال کردیم، و دو تا تکلیف اشکالی نداره توی مورد واحد بیاد، ببینید یه جواب خیلی کوچیک دیگه با آقای آخوند دادیم، ایشون که فهمدن امتناع اجتماع حکمین مثلین، این مال کجاست؟ شما یه متعلق واحد داشته باشید از حیثیت واحده دو تا وجود کش بیارید، مثلا بگید که آقا این روز واجبه بر شما روزه بگیری از همین حیثی که روز دوشنبه است، مثلا 17 ربیعه. خب از همین هیچ دوباره یه که وجوب دیگه برات میارم، دوبار واجبه. آه نمیشه، چون دو تا وجوب رو رو یک عنوان از جهت واحده آوردید، این نمیشه. اما از دو تا جهت، مثلا یه جهتش این بوده باشه بگید روز 17 ربیعه فی نفسه این روز متعلق وجوده، یه جهت دومش چی بوده باشه؟ پدرتون گفته که آقا من به تو عمل میکنم این روز روزه بگیر، دستور میدم به که این روز روزه بگیر، اگر نگرفتی آب بهت میکنم. طرف اینجا یه وجوب علزی رو دوشش میاد، باز بعد همین روز رو بگیره، اونم روز 17 ربیعه. اما این وانی عنوان وقتی دوتا شد اشکال نداره. تازه حالا تو مسئله ما یه جا وجوب رفته بوده رو عنوان هاشمی، یه جا وجوب رفته رو عنوان عالم، دوتا عنوان حالا تو یه جا جمع شد، اون منافات با این مسئله نداره. یه عالمی شد که هاشمی هم هست، دوتا عنوانه. شما چجور فهمید اجتماع مطمئنه مثل این؟ امتناع اجتماع مثل این که شما فهمید چه حسابه؟ رو مصداق که ببینید مبنای فرمایش آخوند این بوده که کلنهو حکم از عنوان به معنوان خودش به مصداق سرایت میکنه. این مبنا تو ذهن های آخوند بوده، ما این مبنا رو قبول نداریم، مبنا درست نیست. حکم رو عنوان خودش رفته، متعلق حکم مصداق که نیستش که، مسلمه مصداق متعلق حکم نیست. اگر مصداق متعلق حکم بود مصداق امر خارجیه، اگر امر خارجی بود که دیگه اشاره امر نمی که به قول شهابادی تعبیر میکردن، فهمیدن که خارج مسقط تکلیفه. شما میگی مسقط تکلیفه که متعلق تکلیف نمیتونی قرار بدی، تکلیف میره رو عنوان نه رو اون معنونی که معنون خارجی بود داشته که مسقط تکلیفه. پس امر میره رو عنوان، دو تا عنوان مختلف. اجتماع حکم این مثلا اینجا معنا نداره، رو دو تا عنوان مختلف بوده. پس اشکال مرموم آخوند ظاهرا که واجد نیست. آینه این فرمایی که اینجا داشته که اینا دو تا حکمن، دو تا حکم جدا هن، بخاطر اینکه دو تا عنوان جدا هن، ظاهرا مشکلی سر راه ما نیست. بحث ما در مفهوم شرع دیگه کاملا تموم شد و بحث تداخل اسباب و مسببات هم دیگه تمام شد. بحث بعدی ما بحث مفهوم وصف، وارد بحث مفهوم وصف میشیم. مفهوم وصف رو حالا بعد میرسیم. بعضیا فل جمله مثل آقای خویی قبول دارن، آشمند حسین اصفهانی و آقای بهجت، آقای بهجت هم سر درس بحث مفاهیم که رسیدن اینو تقویت کردن تو جزوه‌ای که خودشون داشتن، ظاهرا هم برنامه به اصطلاح مرحوم محقق اصفهانی بود. اون چیزی که مرحوم اصفهانی فرمودن در حجیت مفهوم وصف، آقای بهجت هم به همون قائل بودن. حالا ظاهر مفهوم وصف رو حجیتش ما هم قائل میشیم. حالا بریم جلو وارد مسئله بشیم تا ببینیم چی میشه. آقای خویی درباره مفهوم وصف ایشون نظرشون حجیت مطلق نیست، یک تفسیر خاصی رو دادن که بعداً بهشون میرسیم. بعد از ورود
بحثی که الان فرمودید در بحث تداخلی که صورت گرفت، تعدد حکم شرعی ممکنه یک وجود، مثلا کسی حنس قسم کرده باشه باید کفاره اطعام فقیر میخواد انجام بده، از اون طرف اکل روزم کرده از اون طرف هم باید اکلام فقیر بکنه، میتونه
یک فقیر
رو به نیت دو تا
وجوبش
انجام بده؟
نه دیگه، اصل عدم تداخله دیگه. اونجا گفتیم اصل عدم تداخله، گفتیم در تداخل مسببات اصل عدم تداخل، با بحث اصل عدم تداخل ما اومدیم جلو. اصل عدم تداخله
دو تا تکلیف چون با این بحثی که فرمودن استثناء مسئله زدن،
اون استثناء ماده دو تا عنوانه، یعنی شارع عنوان اکرام هاشمی رو بخواد، عنوان اکرام چی رو بخواد؟ عالم رو بخواد. این مسئله که شما فرمودید مصداق اون مستثنامنه، یعنی به اصطلاح 60 نفر شما باید اطعام بدید، دوباره در سبب دیگه 60 نفر دیگه رو باید اطعام بدید.
می‌خواستم بگم مثلا در حنس قسم بگه همون اطعم هاشمیان باشه،
اگر فرض بکنیم. بله
فرضش نداره، اون موقع لازمه اینه که اگر ما هاشمی رو فرض یه جا جمع کنیم هم به جای حنس قسم
احسن
اشکالی
نداره، اشکال نداشت. اما اگر ببینید اجمالاً، ببینید اجمالاً اون مستاقی شما دارید میفهمید، ما قائل به عدم تداخل شدیم. و پس ما در مسئله که شما میفهمید غالبا عدم تداخل شدیم، ربطی به مسئله دو تا عنوانی که بخواد با هم اجتماع بکنه نداره.
بعضی وقتا رو احساس میکنه که اصلا درست شاهد مقدس هم هاشمی گفتم عالمان جدا گفته، اینجا گفت اکرم عالمان جواب اکرم هاشمی هست، ولی که همدن نگاهشون این آدم از قرائن ظاهرا مثلا اینو آخرش هم معاینی فرمود که اگر کسی احتمال بده که تعدد مطلوب شاهده مطلوب شاهده
اون میگفتیم اون قرینه است دیگه. اون مثلا تو مثال که شما زدید اصلا جدا از اینکه مقالبه عدم تداخل شدیم، یه قرینه ای هم وجود داره که اینجا مسلم نباید تداخل بشه.
یه لحظه
نگاه کنید ببینید، این که عرض میکنم یه لحظه روش تمرکز بفهمید، ببینید اصلا تو مسئله عدم تداخل مسببات ما هم گفتیم اصلا عدم تداخل، هم خصوصیت مثالی که شما زدید اصلا خودش یه قرینه برای عدم تداخل هم داشت. یعنی تو باب کفاره شما میدونید که کفاره تعدد مطلوبه توش، یعنی اون خصوصیت مثال کفاره که شما زدید کفاره مقتضی تعدده، یعنی عدم تداخل. اگر ما میخواستیم یه دفعه خدایی نکرده تو مستحبات قائل به تداخل بشیم، باز تو مثال شما گفتیم ما قائل نمیشیم. چرا؟ چون گفتیم که درسته که اصل در مسببات تداخله، برعکس بر فرضی که اینو ما میگفتیم، اما معذاری که این مثال قرینه بر عدم تداخل هست. حالا که ما اصلا در اصل مسببات اعلام غالب عدم تداخل شدن غالبا، ما هم همون حرف رو پذیرفتیم، اصل در مسببات عدم تداخله، تو اون مثالی که شما زدید باز قرینه بر عدم تداخل وجود داره. این دیگه تمام بحث ما در مفهوم وصف شروع میکنیم. دوتا مقدمه داره، بعد دوتا مقدمه وارد اقوال میشیم که حالا دیگه گذشته شده دوتا مقدمه شو فردا وارد میشیم. سلام علیکم.